بزنیم، نه اینکه مثلا حالا بیان در مورد تولیدات خارجی صحبت بکنیم یا مشکلاتی که دیگران دارن ایجاد میکنن. الان بحث من در واقع این هست، الان چه مسائل و موارد باعث میشه که این مفاهیم گسترده انقلاب اسلامی در جامعه ما پیاده نشه، باعث بشه که فرهنگ ما از مسیر اصلی خودش خارج بشه و به فرهنگ سوزی دچار بشیم؟ این مشکل چرا دچار شدیم؟ آیا علتهاش نباید بررسی کنیم؟ اشاره کردم مسئولین، هنرمندان و کسانی که آگاهانه و با برنامه دارن فرهنگ بیگانه رو تو کشور ما رواج میدن در این قضیه دخیلن، رو اینها باید صحبت کرد. اینها معلول علت ها هستن، نه اینکه چرا چند تا فیلم نساختیم، چرا فیلم نامه اونجوری میشه، چرا شورای نظارتی داریم نداریم، چرا نمیدونم فلان. اینها مسائل معلول قضیه است. اصلا بیاد هم دوش صحبت بکنیم و در مورد این به نتیجه برسیم که واقعا چه کار باید کرد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
من یه نکته بگم بعد جمع‌بندی بکنم. نکته این که ببینید استاد عزیز، ما اگه بحث برای ما اینقدر مهمه، یه برنامه رادیویی با برنامه انعکاس این فرصت رو فراهم کرده. من عبدالعلیزاده از دقایقی قبل اومدم تو استودیو نشستم، دوست دیگرمون با تأخیر اومده، شما نصف برنامه رو نشنیدی، دوست دیگرمون نصفش رو نشنیده. خب این میشه اون تعهده. اینجا تو این بحث باید مشخص بشه بالاخره کی پای کار دیگه. نمیشه که ما از تعهد حرف بزنیم بعد عقبه و سابقه یه بحثی رو نشنویم، همون حرفا رو تکرار بکنیم. خب میشه فرصت سوزی و زمان رو از دست دادم. ما همه این بحثا رو کردیم، رسیدیم به این که آقا اصلا بحث در واقع موضوعات انقلاب اسلامی الان یک بحثیه که باید بره تو مرحله دوم بهش رسیدگی بشه. مرحله اول اینه که فرهنگ عمومی داره از دست میره. نکته بعدیش اینه، مطلقاً این نظریه که فیلم‌ها و سریال انقلاب وجود نداره رده، به خاطر که بسیاری از موضوعات تو قالب گفتمان انقلاب اسلامی قرار میگیره. من مثال زدم سریال آقازاده که مسلماً وقتی که در بحث حق طلبی، بحث
جریان ساز بود،
آره، بحث آشکار کردن فسادهای مالی و قضایی، خب میشه گفتمان انقلاب اسلامی. زخم کاری حتی همینطور، وقتی نشون میده که آقا یک طبقه نوظهور نوکیسه چجوری داخل خودش داره خود به خود از بین میبره و متلاشی میشه به خاطر اینکه به هیچ قاعده و قاعده اخلاقی و دینی در واقع پایبند نیست، میشه گفتمان انقلاب اسلامی. حتی من میگم یاقی تا این قسمتی که دیدیم، چون ندیدیم چه اتفاقی میخواد بیفته، تا این قسمت گفتمان انقلاب اسلامی، چون یک جوونی که حتی پدر مادرش مشخص نیست به خاطر شرایط اجتماعی، اما آرزو داره، آرمان داره، میخواد برسه به این نتیجه‌ای و شرایط اجتماعی براش فراهم میشود، یعنی کسی مانعش نیست، شناسنامش بالاخره به دستش میرسه از روش قانونی، اون داره رشد میکنه با تلاش خودش و اون انگیزهایی که تن به هر تخلفی، یعنی از یه تخلفات عبور میکنه.
من
مقصود اینه که کلی فیلم انقلابی،
چون من میخوام با آذین خداحافظی بکنم. آقای آذین خیلی متشکرم، چون دوستانم اشاره کردن که گویا در واقع فرصت شما محدود هست، من همینجا با شما خداحافظی میکنم، ولی یه نکته ای رو از آقای آذین وام میگیرم که میخوام توی این 10 دقیقه آخر بهش بپردازیم. ببینید یه نکته توی صحبت آقای آذین به نظر من نکته درستیه، و اون هم این که ما به جای این که کنشگر باشیم خودمون در عرصه هنر، شدیم واکنشگر، و به جای این که در واقع کاری بکنیم که دیگران بیان پاسخ بدن به ما، فقط نشستیم و داریم پاسخ بقیه رو میدیم. این نکته نکته درستیه. آقای آذین من از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. آقای کردی
آینده باشین، شبتون بخیر.
شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. این نکته ای که گفتم چقدر از جانب شما پذیرفته است؟
ببینید اینکه ما کلاً محافظه کار عمل میکنیم تو حوزه فرهنگی به ویژه سینما که امر واضحیه، یعنی بیسش محافظه، پایش پایه این اتفاقی که شما مطرح کردین، این که واکنشی عمل میکنیم به جای اینکه کنشگر باشیم، اینه که رویکردهای محافظه کارانه داریم. رویکرد محافظه کارانه داریم در پرداختن به رژیم گذشته، در پرداختن به دشمن، در مواجهه حتی با کشورهای در واقع عربی حاشیه خلیج فارس، صراحت عربستان حمایت بکنه، فیلم علیه ما تولید بکنه، سریال علیه ما تولید بکنه،
بودجه میاره تو مملکت خودمون کنه،
و ما اگر بخوایم در اینجا سریالی تولید بکنیم که رویکرد تهاجمی به معنای تهاجمی که دفاع از حقمون هست، یعنی بخوایم داشته باشیم، قطعا شما با ممیزی ها و محافظه کاری ها و خدمت شما کرد بکنن، این چیزایی که اجازه نمیدن که شما اون مسیر رو طی کنی مواجه میشی. و خب این اتفاق وقتی میفته طبیعتاً شما رو به جای اینکه کنشگر بار بیاره تو فضای فرهنگی، آدم‌های فرهنگی ما رو، فعالان هنری ما رو کنشگر بار بیاره، واکنشی بار میاره. برای همین شما الان نگاه میکنی میبینی که مثلا فیلم قهرمان آقای فرهادی که خب تشویق میشه تو دنیا براش سر صدا میکنن، میاد داخل اکران میشه، شکست میخوره تو گیشه، به راحتی شکست میخوره، یعنی عدد تولیدش رو هم نمیتونه تو گیشه داخل سینما، با اینکه اسمش فرهادیه، اسکار گرفته، جایزه کن در داور کنه، فیلماش تحسین میشه، سرمایه‌گذار خارجی داره. چرا؟ چون فیلم دیگه آوانگارد نیست، یعنی 10 سال حداقل از فضای اجتماعی خودش عقب‌تره.
و 10 سال داره همین فضا رو تکرار میکنه.
و وقتی بله و وقتی یک کارگردانی که سطح بین المللی رو در واقع طی کرده اینقدر محافظه‌کارانه مواجهه میکنه، مواجهه کنه در فرم و الگوی روایت رو اینه دارم میگم، منظورم این نیستش که نقد اجتماعی مثلا تند و تیزتر اینجوری مواجهه میکنه دیگه، ما کارگردان های دیگه، فیلم سازان دیگه انتظاری نداریم. یعنی یکی از دلایلی که الان سینمای موسوم به اجتماعی که عنوان جلیه، چون ما اصلا هیچ ژانری به عنوان ژانر اجتماعی نداریم، شکست میخوره تو گیشه، فیلم ها فروش نمیکنن. الان شما می عدد فروش وضعیتی فیلم ها رو نگاه میکنین تعجب ببینین، به غیر از فیلم هایی که طنز ان و روی که در واقع کمدی ان و اینها، بقیه فیلم ها فیلم های شکست خورده ایه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فضای عمومی همین فضای جریان روشنفکری که شما ازش چه روشنفکری که ازش یاد میکنین، اینها حتی با اون بخشی از مردم که مدعی ارتباط با اونها هستن، یعنی مدعی نمایندگی اونها هستن، هم نمیتونن ارتباط برقرار بکنن.
بله.
یعنی فیلم هایی که با عنوان اجتماعی اکران میشه، مدعی هستن که مسائل مردم مطرح میکنن، دغدغه های مردم مطرح میکنن، اینها هم مردمی که مدعی نمایندگیشون هستن رو نمیشناسن و نه در واقع فرم، نه در طبیعتا. مثلا کسی مثل مهرجویی وقتی فیلم میسازه، شاید تو کارگردانی نسبت به یه فیلم کمدی که در واقع شما میری نگاه میکنی و اصلا فرمی نداره که بخوای در مورد فضای ساختاریش صحبت بکنی، ضعیفتر نیست به لحاظ فرمی، ولی انقدر در واقع به جهت ساختار روایت و به جهت محتوا فاصله داره با فضای گفتمانی که اونم میاد تو گیشه با یه عدد در واقع که این همه سر و صدا و اینا هم میشه، ولی شکست بخوره. میخوام بگم که ما نه تنها در فضای فیلمسازانی که حالا میگیم جریان انقلابی یا هر عنوان دیگه‌ای که ذیل اون فیلمسازها رو تعریف کنیم، حتی توی فضای شبه روشنفکریمون هم با یه درجا زدنی مواجهیم. سال گذشته 2 تا فیلم کمدی فروختن، بقیه فیلم‌ها شکست خوردن. بعضی از فیلم‌ها البته عددهایی که مد نظرشون بود و تونستن.
حتی تو سال کرونا خیلی معیار درستی برای ارزیابی فروش
بود. آره قبلش هم همین 98 همین بود، 97 هم همین بود. شما اون 10 تا فیلم اول هر سال رو نگاه بکنی، تعداد قابل توجهیش فیلم‌های کمدیه. این چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه اون جریان سینمای اجتماعی که مدعی تولید فیلم به نمایندگی از یه طبقه ای از اجتماع هست، یه جامعه ای از اجتماع هست، این اساسا نمیتونه اونو نمایندگی بکنه، یعنی دغدغه های اونو نمیفهمه، حرف های اونو نمیفهمه. برای همین این فاصله که بین سینماگر و فیلمساز و هنرمند با مردم وقتی اتفاق میفته، طبیعتا محصولی که تولید میشه محصولی نیستش که مردم برن ازش استقبال کنن.
آقای انگار شما حداقل من وقتی مراجعه میکنم به کارنامه‌تون، دو تا کار میبینیم توی کارنامه شما وجود داره که این ارتباط ها رو خیلی خوب در واقع برقرار کرده. نمیگم فضای آوانگاردی بوده، اما کمتر کسی جرأت پرداختن بهش رو داشته و اتفاقا توی این حوزه خیلی میتونین کمک بکنین به ما. ویژه و خاصه من اشاره میکنم به در واقع آقازاده.
بله.
یه جورایی میتونم بگم که قدرت بخشی در واقع ویودی ها و پلتفرم ها مدیون آقازاده است، آقازاده‌ای که شما کار کردید.
حالا این که به نظر من یه حجم زیادش تعارفه.
نه من تعارف ندارم، دوستانی که منو می‌شناسن میدونن من خیلی اهل تعارف نیستم.
دیگه ما فقط درباره آقازاده توبه نامه رسمی ننوشتیم که منتشر کنیم.
به هر حال اون جریان قالب انقلابی
دوستان دوستانی که همین الان دوستان همتون در جریان هستین. اما یه نکته‌ای بگم، فرمایش آقای کدلو خیلی درسته درباره عدم ارتباط
بخشی از این سینما با مردم. اما آقای کدوم اینم در نظر بگیرین که شما جدول باکس آفیس مهمترین کشور صاحب سینمایی که در واقع فیلماشو داره واسه دنیا میسازه نه فقط واسه مردم خودش هم که نگاه بکنین، میبینید که توی دهتای اول با فیلم های حالا بجز انیمیشن های خاص که حالا تولیدات پیکسار رو این هاست که همیشه توی باکس آفیس هستن، با محصولاتی مثل آثاری که مارول تولید کرده اصطلاحاً ابرقهرمانی ها یا کمدی های خاص و اینطوری، یعنی میخوام بگم که اینجوری نیستش که فقط این موضوع مربوط به کشور ما باشه. یه فیلمساز پرسابقه ای مثل وودی آلن که حالا به جز این حواشی که تو این دو سه سال اخیر به جهت مسائل شخصی خودش و اینا براش پیش اومده، شما نگاه کنید این همه سال داره فیلم میسازه و شما به ندرت و یه فیلمساز تحسین شده اسکار گرفته کم برده همه چی ولی به ندرت توی جدول فروش میبینید که هیچ وقت جایگاه بالایی داشته باشه. میخوام بگم که اینطوری اگر نگاه بکنیم شاید یکم جامعه خودمون رو یا فیلمسازها و هنرمندای خودمون رو در ارتباط گرفتن با جامعه یه جور دیگه تحلیل کنیم.
ببخشید این کلماتون میام، ولی توی مثلا نمیگم تو دهه های قبل، حتی تو همین دهه فیلم هایی بودند که علارغم در واقع کمدی نبودن تونستن فضای در واقع اجتماعی رو درگیر بکنن و
بله تو کشور خودمون هم داشتیم.
بله همین دهشه خودمون
هم داشتیم، همین آقای فرهادی که شما مثال دارین که امسال موفق نبوده.
بله
ولی اگر که برگردیم 4-5 تا حالا بجز این 2-3 تا فیلم آخر برگردیم به چند سال قبل‌تر، همیشه جز 4-5 تا فروش هم یه از فیلم چهارشنبه سوری آقای فرهادی درباره ادیا آقای فرهادی
شهر زیباش
بله من نقدم معطوف به همین 5-6 سال اخیره. بله
اونام تونستن که توی جدول فروش به اصطلاح جایگاه بالایی داشته باشن. اما واقعیتش اینه که ببینید شما یه محبتی کردین درباره آقازاده مثال زدین و الان هم بحث گفتمان انقلاب اسلامی بود، اگر که واقعا حالا اگر که من خودم رو دخیل ندونم اصلا توی موضوع سریال آقازاده، اگر که واقعا این بخشی از این تعاریف شما رو که درباره آقازاده گفتین یادتون باشه، آقازاده تو محمل یک مؤسسه‌ای به اصطلاح بالید و ساخته شد که تأسیس شد برای پیشبرد اهداف فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی، درسته؟
بله.
پس هیچ تعارضی هم به وجود نیومد، تونست با مخاطبم ارتباط برقرار بکنه، دنبال اون اهدافی که اون سالها درباره فساد ستیزی در نظام، درباره حق طلبی، درباره نگاه به خانواده، درباره جذب، یعنی یکی از مهمترین موضوعات آقازاده که فکر میکنم زیر بحث مبارزه با فساد این حرفا گم شد، بحث توبه و بحث جذب و بحث برگشت به این که فکر میکنم یکی از مهمترین به اصطلاح فاکتورهایی که توی گفتمان انقلاب میشه دربارش حرف زد. توی تلویزیون فرسون، حالا من چون نمیخوام مثال های دیگه بزنم که سوء تفاهم برانگیز بشه، مثلا ما یه سالی سریال انقلاب زیبا رو کار کردیم که حتی همون سال خیلی از مدیرای تلویزیون مخالف بودن و میگفتن دیگه مردم دیگه این روزا آقا کار درباره انقلابی و ساواکی و فلان این چیزا نمیبینن. خب و خب همگی خاطرتون هستش که پر مخاطب ترین سریال غیر طنز اون سال بود.
بله البته اون طرحش الان تو تلویزیون رد میشه آقای انقا.
حالا بگذاریم این خودش یه برنامه دیگه است،
یعنی چون اونم الان یه فضای آوانگاردی داشت که برای اولین باری مواجهه‌ای با ساواکی‌ها و اینا که
قبول دارم.
بله
قبول دارم، میخوام بگم که شاید اگر که و یادتون باشه خب هیچ کس ما رو صدا نزد بگه درباره این موضوع انقلابی کار بسازید، ما رفتیم جنگیدیم و راضی کردیم ایران رو که بذارن درباره این موضوع کار بسازیم، هیچ کس ما رو صدا نکرد به همون سفارش بده که بیاین درباره فساد ستیزی یک کار بسازیم که بشه آقازاده. ما ماهای ماه فکر میکنم خود آقای کردون
دیدین، بین مردم دیدین رفتین ساختین،
فکر میکنم الان خود آقای کودلو که اونجا حضور دارن تایید کنن.
فقط دو دقیقه زمان داریم.
بله.
ماها ما بحث کردیم، جدل کردیم و راضی کردیم برای اینکه بتونیم این کار رو بسازیم.
هنوزم داریم راضی میکنیم.
هنوزم به قول شما داریم راضی میکنیم. بحث من چیه؟ واقعیتش اینه که تو صحبت‌های آقای آذین که حالا نیستن، خب تو فرمایش شما بزرگانم بود، همش درباره مسئولین، همش درباره حاکمیت این چیزها صحبت میشه و اگر که یک کسی همین تصادفی پیچ رادیو رو باز کنه فکر میکنه که ما مسئولین و حاکمانمون رو از یکی از کشورها وارد میکنیم و اینها هیچ وقت تو کف جامعه نیستن. واقعیت اینطوری نیست. ما داریم مدیران فرهنگیمون رو داریم نقد میکنیم، خب باشه اشکال نداره، همیشه هم نقد میکنیم، اما همین معاونت سینمایی، حالا الان چند سال شده سازمان سینمایی، خب امروز آقای خضایی، چند سال قبلش آقای انتظامی بود، آقای شمقدری بود، مرحوم سیف الله داد بود، آقای عزت زرقامی بود، اینها کسایی هستند که دارن تو حوزه فرهنگی کار میکنن، تو دل حوزه های فرهنگی بودن. خب واقعیتش فکر میکنید کیا رو باید بگذاریم مدیران فرهنگی کشور تا اون نکاتی که آقای آذین گفتن اتفاق بیفته؟
همین سوال بذارید که پاسخ دوستان رو بشنویم و دیگه جمع‌بندی پایانی ما باشه. آقای عبدالعزیز
و یه نکته هم بگم من قبل از اینکه فرمایش آقای عبدالعزیز رو، خیلی عذرخواهی میکنم که
بفرمایید
زیاد حرف زدم. خب
خواهش میکنم.
همه اینها، من یه جای دیگه هم گفتم، همه اینها سبد فرهنگی جمهوری اسلامیه. یعنی مردم ما همون کسی هستش که سریال زخمکاری میبینه، سریال دیران میبینه، سریال یاغی میبینه، سریال نجلا هم میبینه، این شبا سریال مستوران هم میبینه. واقعا باور کنید با این خطکشی ها، با این هیچ جدا کردن پوست از گوشت، پوست از استخون، و حالا که یواش یواش داریم دیگه به مغز استخون میرسیم، واقعا نه تنها خدمتی به انقلاب و جمهوری اسلامی میکنیم که چه بسا ناآگاهانه داریم آب با آسیاب دشمن میریزیم.
خیلی متشکرم آقای عبدالعلیزاده. 20 ثانیه
عرصه که ببینیم برای اصلاح ساختار محتوا یکی از نیازهای جدی همون که آقای انقا فرمودن با تغییر مدیریت اتفاق نمیفته، اما باید طول زمان ما باید در 40 سال قبل این کارو میکردیم نکردیم، برای آینده باید این کار بکنیم. یه شرط اصلی و لازم
در گام دوم انقلابیم،
شرط اصلی لازم کادر سازیه، یعنی تربیت افرادی که دانش کافی داشته باشن، شناخت از تاریخ داشته باشن، فرهنگ عمومی بشناسن و دارای قابلیت اجرایی باشن که بیان در یک کلونی، یعنی مجموعه از مدیرانی که دارای این وجود باشن، بتونن یه راه حلی رو اعمال بکنن. اما یک نواقص جدی دیگه داریم، مثل رفع خلای قانونی که واقعا جدی تو حوزه فرهنگ نه، و به طور کلی جریان شناسی که ما تو قفلت میکنیم تو جریان. ببین همه حرف ما جدا کردن گوشت از پوست نیست، جدا کردن معاند و جدا کردن معاند اون کسی که بودجه خارجی میگیره تولید میکنه، این عیانه. یعنی شما وقتی 3 تا سریال درباره موقعیت ترور شاه قاجار تماشا میکنین که همش شده ترورای عشقی، در حالی که واقعیت تاریخی این نیست، این نوع یک کسی سرمایه مهم. میده که جریان تاریخ رو تعریف کنه و نقش بهایت رو از ترور پاک کنه.
خیلی کوتاه 20 ثانیه هم خدمت شما باشیم.
واقعیت ترمینه که ما بعد از یه مثالی هست که بعد از مشروطه آیه شهید مدرس توی مجلس صحبت میکرد، میگفت ما به تعداد اداره ها که درست کردیم بعد از اینکه جمهوری شد و از سلطنت به جمهوری و مشروطه، به تعداد اداره ها اراده برای تربیت آدم ها درست نکردیم. به نظرم خیلی ما توی حوزه کارشناسی، توی حوزه گفتگوی فرهنگی و کسانی که میخوان بیان حالا همین حوزه‌ای که آقای عبدالعزیز بله. میگن ساختار و اینا، خیلی نیاز به این داریم که آدم‌های تربیت بشن که کارشناس باشن.
خیلی ممنون، متشکرم. شب شما بخیر باشه آقای کلبی.
شب شما بخیر
عبدالعزیزاده، و شب بخیر میگم با آقای حامد عنقا و همینطور جناب جبار آذین. شب همه شما شنوندگان محترم خوش. خداحافظ.
اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
گاهی به خودم نهیب میزنم که فلان این فرصت رو دریاب، وقت رو غنیمت بدون، بلند شو تا هستی به داد خودت برس. گاهی به خودم میگم آخه دریغت نمیاد با این همه نعمت خدا داده، این همه روز و شب رو سر کردی، امروزات رو به فردا رسوندی، به رغم رزق مقسوم دویدی، هرس زدی، اون وقت تو این همه شب و روزت نشد یه بار یه شب رو به قبله بشینی و بیدار بمونی، نماز بخونی و نیاز ببری. به خودم میگم و گفتم بارها که چند ده مرتبه، چند صد مرتبه کارت از نازکی به موی رسید. کلی بار از همه عالم و آدم نومید شدی. از همه بریدی و رفتی کس کردی یه گوشه و ملتمسانه حق رو صدا زدی. خدا رو خوندی. از جمالش، از رحمت عامش کمک طلبیدی و چه بسیار بار که رها شدی از غم و الم. که نه، چه بسیار بار که به داد دلت رسید و به دست عنایت دستگیرت شد تا اون مو پاره نشه. تا تو نشکنی، وانمونی، نریزی، نبازی. بارهای بار میگم و گفتم به خودم که من هر چی دارم از او دارم، از مهربانی و کرمش، که اون چه دارم هیچ کدومش داشته من، حاصل سعی و تلاش من نیست. نه تعارف و تکلفی نیست، من مستحق هیچ کدوم از این داشته ها نبودم و نیستم، که خودم رو لایق و قابل نمیدونم، اما او که رحمان و رحیمه این همه رو به من ناقابل عطا فرمود، نامم داد و اعتبارم بخشید، سکه کلامم رو رایج کرد. اون وقت من به بیشرمی از هر درد که عبور کردم او رو از یاد بردم، رها که شدم فراموش کردم، به غفلت برگشتم و به غفلت عمر گذروندم. اون وقت حالا تو این ساعت و ثانیه، تو این دقیقه که مهیای خوابی دوبارم، از خودم رو پنهان می کنم به خجالت که تو آینه وجدانم مقابل شدم با من، من منی که با همه نیازش حق ناشناس و سپاسگزار نبوده و سپاسگزار نیست. که مگه میشه تو این همه سال از عمر یه شب رو که نه، حتی بل چند ساعتی از یه شب رو رو به حق نیاورده باشی و نیاز به حضرتش نبرده باشی، یه شب نشسته باشی و خالصانه بی خواست و هوای دنیا شکر کنی و عبادتی به جا بیاری؟ دریغه، خیلی حسرته، خیلی. خیلیه که آدم تو این روزگار سپنجی برای کوچکترین و بیقدرترین چیزها، برای بیقیمتترین خواستهاش ساعتها وقت گذاشته باشه و اون وقت اون چه نیازشه رو ندیده باشه و نخونده باشه و به غفلت ازش عبور کرده باشه. دریغه، خواسته که بزرگترا، دلپاکترا، صافترا، صافیترا گفتن تو نیاز بردن شب نعمت هاست. فواید بی حسابی واسش نقل شده، آثار زیادی برشمردن که اینا همه حاصل شب بیداری و تهجده، از قول اون شاعر بشنو در خاصیت ذکر حق در خلوت شب. برخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. باید یادم باشه که فرصت همیشه نیست. باید بدونم که توفیق همیشه رفیق راه نیست، که همیشه نمیشه خواست و حرکت کرد. باید یادم باشه و تکرار کنم با خودم، تذکر بدم به خودم که فلانی یادت باشه، همیشه زود دیر میشه. شما غیر منید. شما با خودتون، با خدای خودتون، با دلتون صافتر و صادقترین. شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
و اینک دلهای بیقرار در سوگ حضرت امام جواد علیه السلام سرود غم می‌خواند و منظومه اندوه می‌سراید. چشم‌ها در داغ جواد خون می‌گرید و هوای دیدگان ما به یاد رنج امام محمد تقی علیه السلام بارانی است. یاران، شهادت نهمین امام بر همه شما تسلیت باد. امام محمد تقی علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری به دنیا آمد. نام آن حضرت محمد و کنیه او ابو جعفر و مشهورترین القاب او تقی و جواد است. سن شریف آن حضرت هنگام شهادت امام رضا علیه السلام 9 سال بود. به دلیل همین کمی سن بعضی در امامت آن حضرت شک داشتند، تا آنکه علما و بزرگان پس از مناسک حج خدمت ایشان رسیدند و پس از مشاهده کرامات و علوم و کلامات آن حضرت به امامت آن منبع سعادت اقرار نمودند. کلینی و دیگران روایت کردند که دانشمندان در یک مجلس یا در چند روز متوالی 30,000 مسئله از مسائل دشوار از آن معدن